بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آخرین مقدمه ای که در بحث تشریح لازمه بهش اشاره کنیم، بحث ملازمه ایست که بین ثبوت دیه و حرمت هست. به این مقدمه نیاز داریم برای اینکه در آینده یکی از ادله‌ای که مطرح میشه اینه که در رابطه با قطع اجزای میت دیه ثابته. این نکته رو باید در ذهن داشته باشیم که بین جایی که شارع دیه ثابت میکنه و موردی که حرمت برقرار ملازم است، یعنی هر جا شارع احیانا گفت در اینجا دیه هست، میشه گفتش که اینجا اختیاراً اگر اون کار صورت بگیره حرام. ظاهراً استدلالی که بر مسئله است از باب استقراءه و استقراء باید در این جور موارد باعث اطمینان بشه. به این معنا که ما معمول مواردی که درش دیه هست رو نگاه میکنیم، میبینیم تمام مواردی که شارع در اونها دیه ثابت کرده، اگر اختیارن صورت بگیره حرامه. باز این قید اگر اختیارنش رو تأکید میکنه، چون ممکنه این عمل انجام بشه اما اختیارن نباشه، بازم دیه ثابته. شما اگر کاری رو انجام بدید ولی این کاری که انجام میدید اختیاری نباشه، دیه داره. زدید مثلا به صورت غیر اختیاری چشم کسی رو کور کردید، اما اگر اختیارا انجامش بدید این کار حرام.
اختیار با هم
خب همون دیگه، اگه عمد باشه اختیار توش بوده دیگه.
نه شما منظورتون
بوده
از اختیار یعنی
تعمدی؟ بله، یعنی با اختیار یا در خطا، این دوتا در مقابل هست. برخی بعد این استدلال خورده گرفتن، گفتن که ما کفاره رو نگاه میکنیم میبینیم کفاره دو جور داریم. یه کفاره هایی داریم کفاره های عقوبتی هست، یه کفاره هایی داریم کفاره های جبرانی. در کفاره های عقوبتی مثلا کفاره ماه رمضان، شما عمدن روزه رو افطار کنید، اینجور جا بله، اگر کسی نسیانن مثلا روزش رو افطار بکنه این کفاره ساقط میشه. در نتیجه کفاره های عقوبتی اگر اختیارن انجام بشن هستن، اگر اون فعل غیر اختیاری انجام بشه این کفاره ساقط. اما در کفاره های جبرانی اینجوری نیست. کفاره‌های جبرانی اساساً جعلشون برای جبران، مثلا مثل فدیه افطار برای پیرمرد و مریض، یا مثلا فرض بفرمایید مثل کسی که نمیتونه تزلیل میکنه در حج، اگه واقعا نمیتونه باید مسیر رو بره، میره زیر زل، چون استزلال حرامه، این فرد در حرج واقع میشه، کفاره بود. در نتیجه اگر کفاره عقوبتی بود میشه گفتش که اگر کفاره عقوبتی جعل شده بود حرام، ولی اگر کفاره عقوبتی نبود حرام نیست. اگر کفاره عقوبتی باشه هر جا جعل شده باشه حرمت هست، اما کفاره اگر جبرانی باشه اینجوری نیست. کفاره جبرانی ملازمه با ثبوت و حرمت نیست. به این جهت اگه شما نمیدونید این کفاره عقوبتیه یا کفاره جبرانیه، اینجا نمیتونیم بگیم که این کفاره باعث ملازمه با حرمت، یعنی اگر جایی کفاره هست پس حرام است، چون شاید جبرانی باشه، جبرانی حرام نیست. همینطور گفته شده که آقا دیم همینجوره، دیم ملازمه با حرمت نیست. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز، علامه در مختلف، مجلسی در روزه و فاضل هندی در کشف اللسان به این مسئله قائلند. گفتن نه، کفارم دو نوع داریم و ملازمه با حرمت هم نیست. اما در مقابل ظاهرن میشه گفت ما هیچ موردی رو در فقه نداریم که دیه ثابت باشه و این اگر اون کار رو عمدن و اختیارن فرد انجام بده حرام نباشه. از این استقرا اطمینانی پیدا میشه، استدلال دیگری غیر از استقرا نداره که میشه گفت شارع دیه رو برای فعلی جعل کرده که اگر اختیارن انجام بدند حرام است. این مطلب رو گفتن ابن ادریس در سرائر، شهید استانی در مسالک، صاحب مدارک در نهایه و حدائق، صاحب حدائق در حدائق و جواهر هم همین نکته رو استفاده کردن و این قاعده رو آوردن. پس می توانیم بگیم اگر جایی دیه ثابته میشه گفت حرمت هم هست. اینو در ذهن داشته باشیم تا بعداً به ادله ثبوت دیه بر قطع اعضای میت که رسیدیم باش خواهد. خب بعد از این که این مقدمات رو مطرح کردیم به اصل بحث بپردازیم. ظاهرن حضرت امام در بعد از آزادی از زندان در 1343 فروردین، اون تابستان رو در قم موندن، چون امام معمولا تابستان رو از قم میرفتن، حالا به جای مختلفی هم میرفتن، یه جا اجاره میکردن یا محلات میرفتن، یه مدتی میرفتن به تهران میرفتن، دربند میرفتن، شهرهای مختلفی میرفتن. ولی اون تابستون و مبارزه هم شروع شده بوده، قم موندن و در قم یه درسی شروع کردن، مسائل مستحدثه گفتن. از جمله مسائلی که حضرت امام در اون تابستان تدریس کردن همین بحث تشریح بوده. مرحوم آقای محمدی گیلانی یه چند صفحه هم البته بیشتر نیست، 4-5 صفحه تقریر اون درس رو نوشتن و چاپم کردن. البته ممکنه خیلی اعتماد نباشه، چون بعضی جاهاش هم یه افتادگی هایی هم داره، ولی به هر حال متنی که از امام موجوده به عنوان تقریر اون بحث امام ظاهرن هم کسی دیگه ای نداره. حالا نه خود امام نوشتن بحث رو و نه از کسی دیگری موجوده. اونی که هست فقط همین متنیست که مرحوم آقای محمدی از امام نقل کرد. ایشون میگن در رابطه با تشریع سه قول مطرحه. یه قول این که بگیم اساسا مطلقا حرامه، مطلقا در مقابل قول دوم و سوم که قید میخوره. قول دوم این که بگیم تشریح در بدن مسلمان حرامه ولی غیر مسلمان جایز. و سومین قول این که بگیم تشریح در بدن مسلمان هم اگر غرض عقلایی درش باشه جایزه. و بله داره غرض عقلایی، بیشتر از این چیزی فعلا نمیگه. یعنی غرض عقلایی داشته باشه. عبارت چو ببینید تا بعد راجبش دوستان نکته بگید. فی المسائل التي عمت بها البلوى فی المجامع العلمیه التجربیه، از مسائل عام البلوایی که در مجامع علمی تجربی در روزگار امام هم تا الی یومنا هذا خیلی عام البلواست، از تشریح لبدن الانسان عملا، این که بدن انسان رو تشریح عملی کنه. ظاهرا اشاره عملا به همون مطلبی است که سابقا گذشته گفتیم. گفتیم تشریح درسته از نظر علم پزشکی، امروز اصلا معناش یعنی کالبد شکافی، اما در اصطلاح اسلامی بعد از مسائل به خصوص در اصطلاح ابن سینا و اینا، اعم از کالبد شکافی و کالبد شناسی، لذا به کالبد شناسی هم میگن تشریح. این قید عملا باشه به اون معنایی که یعنی تشریح عملی که بشه یعنی کالبد شکاف. المعمول به فی المعاهد طبیه، اینی که این روزا در معاهد طبیه خیلی هم متداوله، فی کل سوق من الممالک المنسبقه به تلک العلوم، ممالکی که این علوم درش وجود داره، رنگ شده مثلا، یعنی ممالکی پیشرفته در این علوم، این علوم درش کاربرد داره یا تحقیق درش میشه. و هل هو محرم مطلقا، یک ای سواء وقع علی بدن المسلم او الکافر، این قول هم. دو او تحریم یختص به ما اذا وقع علی جسد المسلم مطلقا، که این قول دوم میشه. سه یختص به، یعنی به مسلم، اما بازم اذا کان من غیر ضرورته، اما مع اقتضاء الضروره و دواء العقلائیه فلا وجود. سه وجه در این باره به نظر میرسه. دو تا نکته مطرحه. دومش این که، اولیش این که در قول دوم توضیح داده نشده طرف مسلمانش مطلقه، اما یه طرف کافرش هم مطلقا حرامه، یا در طرف کافرش اگه غرض عقلایی باشه جایزه و الا حرامه. ظاهرا همینه، همینه میخوام بگم. اینو ظاهرا قائل نداره، یعنی چون این که ما اگر یه بدن کافری افتاده اینجا همونجور میخوایم تیکه تیکش کنیم. این که همون صریح روایات پیامبره که خواهیم دید ایاک والمسلح ولو بالکلب العقور، که این خیلی از پیامبر هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت بسیار شایعاً مطرح شده، ظاهراً قول دوم اینه که در طرف مسلم مطلقا حرامه، اما در طرف کافر اگه غرض اوغلایی باشه جایزه، ولی اگه غرض اوغلایی نباشه اونجا هم حرام. تشریح رو به معنای مسلم نگرفتیم، تشریح رو دارای غرض اوغلایی میدونیم، ولی به هر حال قید غرض اوغلایی رو پس تو قید تو قسمت سوم برای چی آوردیم اگه غرض اوغلایی باشه؟ قول سوم هم با همین مسئله مواجه، یعنی ما سوالمونه به این که در طرف در قول سوم که شما طرف مسلمان رو میگید یخ دست و ازاکان من غیر ضرورته، در طرف کافرشی. یه مسئله دیگه هم در زیر بحث هست و اون این که این ضرورتی که در عبارت امام آمده، این ضرورتی که در عبارت امام نقل شده، آیا همون ضرورتی است که مبیح همه محظوراته؟ اگه ضرورتی که مبیح همه محظوراته، که اون قسم اول همجوره دیگه، تقیص درسته میکنه، خمرم خوردنش حلال میشه، پس این نمیتونه باشه، بلکه به معنای غرض اوغلایی کمان که در عبارت آقای محمدی پشتبندش دارن و دوائل اوغلاییه بگیم حتی تفسیره، یعنی مع اقتضاء ضرورت، که ضرورت عبارت هست از دوائی اوغلایی، نه اون ضرورتی که مبیه همه معذوراتی که همه چی درش جایزه، چون دوایی اوغلایی دو جوره، وقت ضرورت هست و دایه اوغلاییه، مثل اینکه طرف خب الان اکلمیته نکنه میمیره، خب انگیزه اوغلایی داره، ضرورت هم هست، اما بعضی وقتا ضرورت نیست اما دایه اوغلایی هست، یه چیزی به حد ضرورت نرسیده اما دایه اوغلایی داره، مثلا اینکه شما الان پاشی بری کربلا زیارت، ضرورت نیست اما دایه اوغلایی داره، انگیزه اوغلایی ده، اینکه شما نهار بخوری ضرورت نیست، خب دو روزم غذا نخوری تو رید نمیشه، اما انگیزه اوغلایی داره، ولی خب باید گشنگیش هر چی
کجا؟
تشریح بدن مسلم اگر بدون ضرورت و غرض اوغلایی باشد جایز
نیست.
بله درسته، این اشتباه یا از من بوده یا از آقای تایپیست،
یعنی جایز است که جایز نباشد
یا نیست که باشد. اما نه اما غرض اوغلایی خودش دو جوره، غرض اوغلایی ما سابقا به چه نکته اشاره کردیم، گفتیم سابقا این که می رفتن مسلمی کردن تیکه تیکه می کردن افراد رو می داشتن سر دار، این غرض اوغلایی داشته، خود اخافه ناس النصر به روح این غرض اوغلایی داره، پس در روزگار خودش امروز ممکنه این غرض اوغلایی نباشه، پس لذا مراد امام در اینجا روشنه، یعنی اگر آقای محمدی درست نوشته به این که غرض اوغلایی پزشکی، تو نکنید ما در حقیقت یه وقت یه کشیش مثل دیوانه ها میاد تیکه تیکه میکنه بعدن یه میتی، اما یه وقت جامعه عقلا به ما هم جامعه عقلا یه کاری رو انجام میدادن، همه هم انجام میدادن در همه توایف. خود اخافه ناس ان نصر به رعب، این عقلایی اخلاقی نیست ولی عقلایی، یعنی جامعه عقلا انجامش میدادن. امروز نیست که کاری که داعش اینا میکنن، چون این کار رو عقلا دیگه انجام نمیدن، این کار رو ناپسند میدونن. اما قرض عقلایی در روزگار خودش بوده و همون اتفاقا نهی شده، گفته اون کار نکن. اما مراد از قرض عقلایی اینه که ما دو نوع داریم، یه قرض عقلایی داریم برای این که بترسانیم، یه قرض عقلایی داریم برای این که نفع برسانیم. این تشریع میکنیم برای این که انتفاعی به بقیه برسونیم. اللهم الان یقال که همین حرفی که آقای ذکاوت هم گفتن به نوعی بهش اشاره بکنیم که امام اصلا سخنشون در رابطه با موصله نیست، در رابطه با قطع اعضا هم مطلقا نیست، بلکه در رابطه با تشریع. سخن در رابطه با هر قطع اعضایی نیست که شما بگید قطع اعضا دو جوره، یکی برای مجازات، یکی برای انتفاع مردم، بلکه سخن در رابطه با اون نوع از قطع اعضایی است که له برای اوی انتفاعی و منافعی، این تشریع. مثلا موضوع بحث ما تشریع، لذا بتونیم این گونه بگیم، بگیم قطع اعضا اگر به قرض عقلایی مجازات بوده اسمش بوده مصله، اگر به قرض عقلایی انتفاع و پیشرفت علمیه بهش میگن تشریع. با این بیان اون مطلبی هم که ذیل اشکال ذیل قول دوم اشکال کردیم اون هم به نوعی قابل حل. این تمام. بعد ادله تشریع رو بررسی کنیم. امام در اون رساله‌ای که دارن که تیکه تیکه بهش اشاره میکنیم، بعضن به این ادله اشاره میکنن، یک تعرسه‌ای بهش دارن. ما حالا دونه دونه روایات رو میخونیم میریم جلو. اولین مسئله‌ای که گفته شده، گفتن آقا تشریع همون مصله است، اسمش رو دارید عوض میکنید و مصله هم حرامه. در حرمت مصله عباراتی رو ببینیم. مرحوم علامه در نهایه میگه یحرم قطع شیء من اعضاء المیت و تمثیل به کل حی و شق بطنه، شکمشو پاره کن، الا الحامل، مگر زن حامله، اونم که اذا لم یمت ولدها به موتها، زنه مرد اما بچه هنوز زنده است. خب اگه شکمو پاره نکنن بچه میمیره، برای نجات او این کار انجام بده. بعدم تازه میگن فإنه یشق بطنها من جانب الایسر و یخرج الولد و یخات الموضع، بچه رو میکشن بیرون، جاشم تازه باید بخیه بزنن، باید بدوزن. لأنه اتلاف جزء من المیت لابقاء حی، این اینه که ما یه جزء میت رو اتلاف کنیم شکمشو، چرا؟ که یه حی نجات بدیم، فجاز. این استدلالش مهمه ها، این اتلاف جزء لابقاء الحی یکی از مواردی است که ممکنه بعدها خیلی به درد بخوره. بگیم همه کارهای پزشکی همینه دیگه، این لابقاء نیست ولی در مسیر ابقاء. چرا بدوزیم؟ به احترام میگیم، آره جورتر دارم. یه فرض دیگه اینه که بچه سرش اومد بیرون زایمان پیدا کرد بقیهشون. شما لو خرج بعض ولد حیان خارج شد ولی ولم یتمکن من اخراج باقی. این هم زیاد اتفاق میفته، چون وقتی زن مرد تمام عضلات منقبض میشه، تا زنده است عضلات باز میشه، امکان خروج بچه هست، اما وقتی مرد عضلات منقبض میشه اصلا اجازه خروج نمیده. دیدید فک هم بسته میشه. یکی هم موارد که داره به معنی اینکه یا قش میکنن یا میمیرن یا اینا، فک بسته میشه دیگه، عضلات اون خاصیت خودشو ندارن، تبدیل میشه چوب خشک میشه. اینا میگن که یا چوب شد، این به این معناست که وقتی طرف مرد دیگه دستور نمیاد، عضلات همونجور که بوده اون تاندونا میمونه، دیگه بازو بسته نمیشه. اگر نمیشه مگه اینکه بشکافید خوب انجام بدید. ولی قول الفاظم علیه السلام که فرمودن که به خاطر بچه میتونید شکم رو بشکافید، ولی الخیاطه جواب شما لحرمت المیت، چون شکمش همجور باز باشه بده، بدوزن که احترام المیت حفظ بشه. الانم تو همینجوره عمل جراحی اگه کسی بمیره حتما بخیه میکنن، همینجوری بلشته میکنن رو شکم باز بیاد. در مراغی مرحوم در مستند مرحوم مراغی تعبیری داره، ارفق بالارفق، ارفق فالارفق، یعنی هر مرحله ای که میشه به همون مرحله بسنده کنید، جلوتر برید. ببینید دوباره چون اذا ما تولد الحامل فی بطنها این امکنت توسل الى اسقاطهی صحیحن به علاج فعل یا فعل، اگر میشه که ما این رو اسقاط بکنیم به صحت و سلامت، خب انجام بود، و الا اخرج صحیحن، اخرجه هو مثلا یا اخرج صحیحا، این امکن. این ظاهرا این دوتا یکی باشه، یعنی اگه میشه به اسقاطش صحیحا برسیم و الا خارجش میکنیم صحیحا، این امکن، خب اسقاطش بکنیم به علاجن یا خارجش بکنیم صحیحا، ظاهرا یکیه، یعنی این دوتا فرض دو فرض نیست. اما حالا موضوع ما بعدیست، و الا قطع یا قطع، قطع میکنن شکم رو و اخرجه و اخراجش میکنن یا خارج میکنن بالارفق فالارفق. این شاهده که باید به حد اقل بسنده کرد، یعنی اگه واقعا با 20 سم 15 سم میشه شکم و شکاف بچه رو کشید بیرون، یا کل شکم و بالا تا پایین نشکاف. آره دیگه، ولای جوز مرحوم صاحب جواهر مبارد چه ببینید، ولای جوز و تمثیل بهم به میته به قطع، در رابطه با این، در رابطه با بحث جهاد داره میته کفار رو میگه، ولای جوز و تمثیل بهم به قطع الاناف و الازان، دماغاشون رو ببرن، گوشاشون رو ببرن، خیلی مرسوم بوده تو جنگ هایی. این هند جگرخوار که خب شکم حمزه رو پاره کرد و نه به ذالک فی حال الحرب، در حال جنگ جایز نیست. بعدم میگن بلا خلاف اجده و فی، هیچ ظاهرا مخالفی هم نداره. لما سمعت تهو من النهی عن فی النصوص السابقه، نهی داریم در نصوص سابقه هم خوندید که اومده بود که مستند مضافر از امیرالمومنین روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تجوز المسلم ولو بالکلب العقور. این با زبده های بسیار مختلفی این روایت از پیامبر نقل شده که حالا اشاره میشه. بعد یه نکته دومی هم دارن، اینم استدلال خوبی است. توجه کنید، میگه شما اگه این کارو بکنید، خب جنگ دو طرفه است. شما یه کاری میکنی، اونا بلاش رو سر مسلمانای گیر میارن که دست اونا افتاده، چون جنگش وقت 100% شما همه اونا رو نمیگیرید. تو جنگ شما 50 تا اونا اسیر میکنی، اونا 50 تا شما. یه حمله شما میکنی، 40-50 تا نش از اونا دست شما میفته، یه حمله اونا میکنن، 30-40 تا نش از دست شما دست اونا میفته. شما اگه شروع کردی به گوش و دماغ بریدن، اونا هم شروع میکنن به گوش و دماغ مسلمونا رو بریدن. این هم یه استدلالیه به درد جای دیگهی میخوره. این که میگن آقای کاری نکن که بلاش رو سر مسلمونای دیگه در بیارن. یا مثلا فرض بفرمایید در مواردی داره که شما فوش میدید، اونا فوش میدن. این که به خدا، به خدایان اونا فوش ندید، چون اونا به خدای شما فوش میدن، سریع قرآنه. حالا جدای از این که اساسا پیغمبر این دفعه میگه من نمیخوام سبابین باشید شما، ولی این استدلال استدلال خوبیش که به نوعی شما با این کارت داری سبب میشی برای، یا محرک میشی برای اینکه اونها ایذای مسلمین کنن یا مسلم مسلمین رو بکنن. به الا مخافت استعمال هم ایاها مع المسلمین. خب این تمام نقطه سر. بعد یه بحثی گفته بودن فی حال الحرب، مرحوم صاحب جواهر پا رو بالا میذاره، میگه ربطی به حرب نداره، بل مقتضی النصوص و اکثر الفتاوا عدم الفرق فی ذلک بین حال الحرب و غیره و بین ما بعد الموت و قبله. چون مسل فقط به معنای مسل میت نیستا، زندرن مسلمی کردن، دماغ میبریدن، گوش میبریدن. این تا همین دوره های معاصر هم بوده. مرحوم آقای بسندیده تو خاطراتش از یکی از خوانین خمین نقل میکنه، از این سران بختیاری ها بوده، بزرگشون هم بوده، ظاهرا اعظم العظماء اینا بوده، به نام امیر مفخم، چون خمین منطقه ییلاقی اینها بوده، می اومدن زمان ییلاق به این منطقه. این نقل میکنه، میگن که خیلی آدم مقدسی هم بوده، اهل زیارت عاشوراش ترک نمیشده، هر روز استاد لعن و صد سلام، و از اون برم بسیار آدم خشنی بوده. حالا به تعبیری، یه تعبیری ازش میگن داشته زیارت عاشورا میخونده، یکی از این لورای رو میارن، تخلفی کرده بوده، از دور که میارنش همجوری که سرش پایین بوده اینجوری میکنه، با دست اشاره میکنه به دماغ که دماغشو ببرید. در حال زیارت عاشورا دماغ یارو رو دستور میده میبرن. اینم را چیز بوده، یه چاقو میگرفتن، اینجورم نبوده بیخ ببرن، حالا بستگی داره طرف چه جوری ببره، یه تیکه از سر دماغ طرف رو برمیداشتن که معلوم بشه این تا مدت دیگه تو جامعه به عنوان تابلو میمونده، مثل قطع دست. قطع دست دزد هم بیشتر برای این بوده که یک نوع تشهیر باشه، یعنی یکی از مجازات ها که داریم اینه که طرف رو تو جامعه مشهورش بکنید، این گونه باشه. این هم بیشتر از این بود. حالا این در حال
جنگ دستش
رو قطع کنید، اون که نه، اون که به عنوان مسلم تو جنگ داره، اون شما رو میزنه، شما مون رو میزنه. این مسئله توش وجود داره که شما در حال حرب فقط نیست، میگن لذا عدم الفرق فی ذلک بین حال حرب و غیر حرب و بین ما بعد الموت و قبل موت. فما عصا تعبیر ایشونه، یعنی اون چه به ذهن نزدیکه از افعال مقاربه است، اونی که به ذهن نزدیکه یشه به تقیید به حال الحرب، اینه که مقید به حال حرب شده، در مسالک و ریاض این فی غیر محله. پس اونی که به ذهن میرسه اینه که اون تقییدی که اشعار داره عبارت اینها به این که در حال حرب این کار نباید صورت بگیره، نه غیر حربش هم نگیره، بلا فرق عیزن بین ما لو فعلو ذالک بالمسلمین و عدمه. مرحله بعدیش هم این، خب اگه ما نکن اوناش اونا این کار رو میکنن پس ما هم بکنیم، میگن نه اونا این کار رو میکنن شما نکن. نه ابتدا به ساکن این کار انجام بدید، نه اینکه شما اونا انجام بدن بعد شما بخواید دنبال روی بکنید. بعدشون میگن که خب البته از اون ور ممکنه یک کسی بگی که قصاصه و این کانه مقتضا قولهی تعالی والحرمات و قصاص، این میگه جواز، مقتضا این جوازه، ولی اطلاق نصوص و فتاوایی که خواهیم دید اینا میگه نه جایز نیست، مطلقا جایز نیست.
این دیگه قصاص که دیگه
قطعی آیه قرآن، قصاصی که داره اون فردی که این کارو کرده نسبت به اون فردی که این کارو روش شده، نه اینکه اونا یه قبیله باشن شما یه قبیله، یه نفر انجام بودن شما یه دونه، یعنی این و اون اصلا به تعبیر زیر مجموعه قصاص نمیاد. نمیخوام اینجا بحث کنم. قصاص یعنی شما دست منو بشکنی من میتونم دست شما رو بشکنم، شما دندون منو بشکنی من دندون شما رو بشکنم. اما این اومده جامعه اسلامی رو واحد فرض کرده، جامعه کفار رو واحد فرض کرده، گفته کاری که اونو انجام میدن که ان یک کای از یک نفر روی نفره، ازا اینا میتونن بلد. این خلاف آیه است. لذا اگه اطلاق نصوصه اصلا اونو کنار میزن، اطلاق هم نبود کنار میزن، اصلا استدلالش به این درست هم نه. در قواعد و تذکره گفتن، این هم نکته ایه، در قواعد و تذکره گفته شده که آقا سر کفار رو بریدن، سر نیزدن این مکروهه، مگه اینکه الا مع نکایت الکفار. این ظاهرا عبارت اینجا اشتباه اومده، یعنی بهی ازلاله، یا اینجوری بگیم یعنی فاصله انداخته، الا مع نکایت الکفار به ای ازلاله. این ازلاله هم رو سر هم بچسبونید مطلب درست میشه. این بهی هم باید یه نیم اسپیس بیاد این ورتر که مطلبش دیگه اینقدر فاصله نگفته. دقت کنیم این یه نقطه ای داره، میگه مکروه مگر این که شما بخواید ذلیلشون کنید، یعنی اگه ذلیل بخواد بشه بریدن سر اشکال نداره، اصلا مکروه هم نیست، اصلش مکروه، تازه تو فرض ذلیل کردنشون مکروه هم نیست. در تذکره یه چیز دومی اضافه کرده، گفته حتی اگر نه نمیخواییم هم اذلال کنیم، ولی مثلا نایب حسین کاشیه میخوان همه ببینن که این مرده، دیگه فردا نگن زنده است. و زاد فسانی مالو ارید معرفت المسلمین به موته، مسلمین بفهمن این مرده. بعدم شاهد میارن میگن فان ابا جهل لما قتله حمل رأسه، وقتی ابو جهل رو کشتن سرش رو کندن گذاشتن زمین. اما اگه اینجوری نباشه، این برای معرفت نباشه، برای ازلال نباشه، ازالم یکن کذالک کان مکروه. خب تا قبل از این مرحوم صاحب جواهر میگفت مطلقا حرامه، اما علامه در دو تا کتاباش اولا که اصل سربریدن رو گفته مکروهه، دوم من در بعضی از فروضم حتی مکروهی رو برداشته، گفته نه حتی کراهت هم نده. خب این همون نقطه ایست که عرض کردم ها، که قرج و اقلایی پشتش بوده، یعنی در روزگار سابق این ازلال یعنی ذلیل کردنشون نتیجه چی بوده؟ مقاسم به درسونن دیگه، مقاسم اونا ضعیف بشه. بعد البته پشت بندش میگن که فإنه لم ينتقل لم ينقل الى رسول الله صلی الله علیه و آله رأس کافر قط، پیامبر سر هیچ کافری رو پیشش نیاوردن. بعدشون میگن قلت، خب اینی که مرحوم آقای علامه اینو گفته این چطور میشه؟ از طرفی تمثیل بعد مکروه، تازه در بعضی از فروض مکروه هم نیست. میگن لعل ذالک لیس من التمثیل، این واقعا تمثیل بهش نگن، این خیلی حرف عجیبی. دوم این بهتره، اوه و مستثنا، یا بگیم این استثنا شده، ولی خب استثنا شدنش یتوقف علی دلیل، دلیلی لازم داره که علامه دلیلی هم اقامه نکرده، لذا چون دلیل اقامه نکرده باید بگیم کماکان حرامه. من اینکه دلیل رو ببره به ضرورت، بگه مثلا اگه این کارو نکنیم ضرر عام میاد، نمیدونم باعث یک فتنه ای در جهان میشه، از این حرفا.
میگه موارد جنگ تمثیل
نیست، نه سربریدن تمثیل نیست. این تمام فردا که خب چهارشنبه فاطمیه است، فردا هم که حوزه اعلام تعطیلی کردم به احترام ایام فاطمیه، شنبرم من از دوستان دیگه این ایام دهه فجر مرخصی بگیریم، انشالله بحثمون روز یک شنبه هست.